ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم، در مورد این که سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان اقدامات رئیس جمهور این کشور را برای آینده قوای افغانستان مهم میداند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. شورای عالی صلح از برگزاری نشست بزرگ در رابطه با صلح در افغانستان استقبال می کند. دومین کنفرانس ملی تقویت اطلاع رسانی در کابل برگزار می شود. امریکا یک سیستم دفاعی راکتی را به ارزش 15 میلیارد دلار به عربستان سعودی می فروشد. تفصیل خبرها. شورای عالی صلح افغانستان از تصمیم حکومت این کشور برای برگزاری یک نشست در مورد صلح استقبال کرد. حبیب سرابی، معاون این شورا، در صحبت با رادیو آزادی برگزاری این نشست را در راستای تقویت تلاش های صلح در افغانستان مهم خواند.
در مورد صلح هر قدر بحث شود، هر قدر گفتگو شود، ما به نتایج می رسیم. یعنی امو ایده و مفکوره طرف های درگیر بیشتر دوش بحث میشه و صحبت میشه. نقطه‌ای که مگری شباهت داره اونا بیشتر باز میشن و میتونن که ما را به نتایج برسانن.
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان، به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی به روز جمعه در کابل گفت حکومت این کشور از یک نشست در مورد صلح میزبانی خواهد کرد. دومین کنفرانس ملی تقویت اطلاع رسانی امروز در کابل برگزار می شود. اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان برگزار کننده این نشست است. منیره یوسفزاده، سخنگوی این اداره، به رادیو آزادی گفت با برگزاری این نشست تلاش می شود که در بخش اطلاع رسانی در سطح محلات بهبود آید. و افزود
یک ارزیابی از اطلاع رسانه در سطح محلات هم میخواییم ارائه بکنیم. اشتباهاتی که سخنگو یا اطلاع رسانه در سطح محلات داشته، چالش هایی که وجود داشته و توقعاتی که رسانه ها از طریق کمیسیون کمیته مسئولیت خبرنگاران دارن، اونها رو میخواییم ارائه بکنیم.
این نشست سه روزه به اشتراک مقام های دولتی و سخنگویان و مسئولان مطبوعاتی ولایات برگزار می شود. قمندان امنی ولایت خوست می گوید پلیس 22 تن را به اتهام‌های مختلف بازداشت کرده است. جنرال فیض الله غیرت بعد از ظهر دیروز به رادیو آزادی گفت این افراد به تازگی به اتهام قاچاق مواد مخدر، غصب زمین‌های دولتی، سرقت و برخی جرایم دیگر گرفتار شدند. به گفته آقای غیرت در میان افراد بازداشت شده دو زن نیز شاملند که به اتهام فرار از خانه بازداشت گردیدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. وزارت دفاع امریکا می گوید وزارت خارجه این کشور یک معامله فروش احتمالی سیستم دفاعی پیشرفته ضد راکت ها را به ارزش 15 میلیارد دلار به عربستان سعودی تصدیق کرده است. در این اعلامیه در بین دیگر تهدیدها به تهدید ایران در شرق میانه اشاره شده است. اداره همکاری امنیت دفاعی وزارت دفاع امریکا دیروز 6 اکتبر طی اعلامیه اظهار داشت که در این مورد به کانگرس معلومات داده و به گفته آن این معامله اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی امریکا را تقویت می کند. امریکا این سیستم دفاعی راکتی پیشرفته را در سال جاری در کره جنوبی جابجا نمود تا از تهدیدهای راکت‌های قاره‌پیمای کره شمالی جلوگیری شود. در شرق میانه ایران بزرگترین برنامه راکت‌های قاره‌پیما را دارد و واشنگتن و ریاض هر دو ایران را به رفتار تجاوزگرانه و تخریب کننده در منطقه متهم می سازند. مقامات امریکایی می گویند سه مرد به اتهام طرح حملات در شهر نیویورک به نمایندگی از گروه دولت اسلامی بازداشت شدند. سارنوالان فدرالی نیویورک شام گذشته اظهار داشتند که حملات تحریزی شده که توسط مامورین امنیتی از آنها جلوگیری شد، بمبگذاری ها در تایم اسکوئر و متروی نیویورک و همچنان فیر بر یک کنسرت را در بر داشتند. در اعلامیه سارنوالان آمده است که این حملات قرار بود در ماه مبارک رمضان سال 2016 انجام شوند. متهمین یکی جوان 19 ساله تبعی کانادا می باشد که در خرید مواد انفجاری و تهیه محل برای ساختن واسطه های انفجاری دست داشت. نفر دومی هم یک تبعی 19 ساله آمریکا مقیم پاکستان است که قرار معلوم به نیویورک سفر کرده تا در انجام این حملات کمک کند. و به گفته سارنوالان نفر سومی یک مرد 37 ساله تبعی فیلیپین است که متهم به ارسال پول به آمریکا می باشد تا در پیشبرد این حمله کمک کند. سارنوالان گفتند که از جمله این سه نفر تبعی کانادایی به جرم خود اعتراف کرده است. یک وبسایت خبری ایران گزارش داده است که برادر معاون رئیس جمهور این کشور در پیوند به مسائل مختلف مالی بازداشت شده است. وبسایت تابناک مرتبط به سپاه پاسداران انقلاب ایران به روز جمعه خبر داد که مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری توقیف شده است. اسحاق جهانگیری دیروز در اینستاگرام بازداشت برادرش را تایید کرد و نوشت که در این مورد معلومات دقیق ندارد که این دستگیری چگونه صورت گرفته است. جنازه جلال طالبانی رئیس جمهور پیشین عراق در شهر سلیمانیه به خاک سپرده شد. در مراسم خاک سپاری طالبانی که یک رهبر مهم کردها نیز به حساب می آمد، هزاران تن از کردهای عراق اشتراک کرده بودند. جلال طالبانی به روز سه شنبه هفته گذشته به سن 83 سالگی درگذشت. وی در سال 2012 پس از حمله قلبی برای معالجه به جرمنی انتقال داده شد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:06 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. سرمفتش خاص بازسازی آمریکا در افغانستان اقدامات رئیس جمهور آمریکا را برای آینده افغانستان امیدوار کننده می خواند. یک مقام ناتو می گوید بعد از ختم ماموریت حربی قوای ناتو در افغانستان در سال 2014 نگرانی درباره افزایش فعالیت های تروریستی در این کشور بیشتر شده است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. یک مرکز معالجه رایگان گرده در کابل افتتاح می شود. اهدای خون در شفاخانه بغلان. کرملین هشدار داده است که محدودیت ها را بر رسانه های آمریکایی در روسیه وضع خواهد کرد. و در نیمه دوم ساعت برنامه تنزیه مربای مرچ را میشنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، پیش از آن که بپردازیم به مطالب این برنامه، لحظات قبل خبر گرفتیم که امروز قوای آمریکا دو هلیکوپتر دیگر بلک هاک را به قوای افغان میسپارند. در مراسم تسلیم دهی این هلیکوپترها به قوای افغان در میدان هوایی کندهار، رئیس جمهور اشرف غنی هم اشتراک دارد. قرار است ایالات متحده آمریکا در ظرف چند سال 200 هلیکوپتر نظامی را به قوای افغان کمک کند. در این مورد در برنامه‌های بعدی صحبت‌های خواهیم داشت. برنامه را ادامه می‌دهیم. سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان می‌گوید پاسخگویی اداره رئیس جمهور ترامپ او را در مورد آینده نیروهای امنیتی افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر خوشبین ساخته است. جان سوفکو این سخن را به روز جمعه در مصاحبه با روزنامه آمریکایی استارز اند استرایپس گفته است. آقای سوفکو افزوده است که او در مورد تلاش‌های جاری جامعه بین المللی برای کمک در راستای به پای ایستادن اردو و پلیس افغانستان احساس خوشی می‌کند. ستار فروغ موضوع را پیگیری کرده است.
سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان در خصوص آینده نیروهای پلیس و اردوی این کشور ابراز خوشبینی کرده است. جان سوبکو به خاطر برجسته ساختن پروژه‌هایی که در آن پول‌های مالیات دهنده‌های آمریکا در افغانستان ضایع شده است، یک چهره منتقد به حساب می‌آید. آقای سوبکو به روز جمعه در مصاحبه با روزنامه آمریکایی استارز اند استرایپس گفت به خاطر تلاش‌های جاری جامعه بین‌المللی برای کمک در راستای به پای ایستادن اردو و پلیس افغانستان احساس خوشی می‌کند. او که در جریان سفر در روزه به کابل با این روزنامه صحبت می‌کرد، همچنان گفته که در مورد آینده نیروهای افغان دیدگاه مثبت دارد و خوشبین است. جان سوبکو افزوده است که ارزیابی وی نتیجه پالیسی های جدید و اقدامات مقام های دخیل در ماموریت افغانستان است. او از جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا و جنرال جان نیکلسن قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان یاد کرده است. سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان گفته است راه طولانی را باید پیمود تا نیروهای افغان خودکفا شوند. او گفته است این نیروها با مشکلات بزرگ روبروند و یکی از این مشکلات به باور وی فساد اداری است. روزنامه ستارز ان استرایپس می نویسد هدف عمده دیدار جان سوبکو از کابل بررسی استراتژی جدید مبارزه با فساد اداری است که رئیس جمهور اشرف غنی پارسال در نشست بین المللی در بروکسل ارائه کرد. اداره سوبکو ماه گذشته گفت واشنگتن در گذشته به درستی آمادگی نداشت تا در زمینه ساختن نیروهای اردو و پلیس افغانستان طور کمک کند که آنها بتوانند از این کشور حفاظت کنند. جان سوبکو گفته است که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ در مقایسه با اداره رئیس جمهور پیشین آمریکا در برابر گزارش و کار سیگار بیشتر پاسخگو است. آقای ترامپ در ماه آگوست استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان و جنوب آسیا را اعلان کرد. روزنامه آمریکایی استارز اند استرایپس نوشته است که مقام‌های سیگار پیش از اعلان این استراتژی با جیمز ماتیس وزیر دفاع و جوزف دانفورد رئیس کمیته لویدرستیزان آمریکا روی موفقیت‌ها و ناکامی‌های جنگ 16 ساله افغانستان بحث کرده بودند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
یک مقام بلند رتبه ناتو میگوید از افزایش تروریسم بعد از خروج نیروهای محاربوی این سازمان از افغانستان در سال 2014 میلادی خیلی نگران است. این مطلب پس از آن از سوی رئیس اسمبلی پارلمانی ناتو بیان میگردد که ایالات متحده آمریکا از متحدین ناتو خود خواسته است عساکر اضافی به افغانستان ارسال کنند. قبل از این یک منبع ناتو گفته بود که آمادگی برای فرستادن عساکر اضافی به افغانستان ادامه دارد. مقیم نائب با تفصیل بیشتر در این مورد.
رئیس اسامبلی پارلمانی ناتو میگوید هر آنچی را که اکنون در افغانستان اتفاق میافتند نمیتوان از نظر انداخت. پاولو ایلی که روز جمعه با خبرگزاری اسوشیتد پرس صحبت میکرد گفت دلیل این که چرا نمیتوان چشم پوشید این است. زمانی که نیروهای ماربوی ناتو افغانستان را ترک کردند دیده شد که فعالیت‌های تروریستان در آنجا افزایش یافته و جنگجویان طالبان توانستند که مناطق زیادی را تحت تسلط خود درآورند. رئیس اسامبلی پارلمانی ناتو در زمان این مطلب را بیان می‌کند که کی بیلی اوتچسن فرستاده آمریکا در سازمان نظامی ناتو روز پنجشنبه از کشورهای عضو این پیمان خواست که برای کمک در عملیات بر ضد طالبان 1000 عسکر اضافی به افغانستان بفرستند. بر اساس گزارش خانم هاتچسن گفت این 1000 عسکر ناتو بر 3000 عسکر آمریکایی علاوه می شود که بر اساس استراتژی جدید آمریکا در برای افغانستان و جنوب آسیا فیصله گردیده است. ناتو می گوید برای انکشاف ماموریت نظامیش در افغانستان تعهد دارد و 15 کشوری که در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در این کشور نیرو دارند به افزایش عساکر خود متحدند. همزمان با این یک مقام ناتو که نخواست از بین نام گرفته شود در تماس با رادیو آزادی از تبصره در مورد تقاضای آمریکا خودداری کرد ولی گفت که آمادگی برای اعزام عساکر اضافی به افغانستان ادامه دارد. این مقام ناتو گفت شمار عساکر این پیمان نظامی که به افغانستان فرستاده خواهند شد در نشست وزرای دفاع ناتو که قرار است در اواخر ماه نوامبر امسال برگزار شود اعلام خواهد شد. ناتو پس از این که در سال 2014 میلادی به ماموریت ماربوی خود در افغانستان پایان داد و مسئولیت های امنیتی را به قوای افغان واگذار کرد، ماموریت نیروهای باقی مانده این سازمان در افغانستان به آموزش و مشوره قوای امنیتی و دفاعی افغان محدود شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک مرکز مجهز صحی برای تداوی مریضان مصاب به عدم کفایت گرده امروز در کابل به بهره برداری سپرده می شود. دکتر محمد قاسم صاحبی مسئول پروژه ملی هموديالیسیس وزارت صحت عامه افغانستان به رادیو آزادی گفت خدمات صحی در این مرکز به طور 24 ساعته و رایگان عرضه می گردد. ستار فروغ با آقای صاحبی صحبت کرده و در آغاز از وی خواسته است که در مورد این مرکز صحی معلومات بدهد.
این مرکز مودیالیز کابل قابلیت پذیرش 40 مریض در یک مرتبه داره، برای مریضانی است که مصاب عدم کفایه مزمن گرده، مصاب عدم کفایه حاد گرده و یا هم مصاب بعضی از تسممات شده باشند، باز اینجا مورد معالجه قرار می گیرند. قبلا چنین معالجه در افغانستان هیچ صورت نمی گرفت و به خاطر عقد از این معالجه مردم می رفت به خارج از کشور، خصوصا پاکستان و ایران. این مرکز توسط حکومت افغانستان و بر رهبری وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد شده که تمام تداوی در این مرکز رایگان می باشه. مریضا را ما شبانه روزی می پذیریم.
صاحب ایجاد این مرکز چقدر هزینه برداشته؟
ماشین هایی که اینجا نو اینستال کردیم 20 پایه ماشین مودیالیز است که ای حدود 22 میلیون افغانی این ماشینا تدارک دیده شده و مواد مصرفی که ما برای از این مرکز تدارک دیدیم حدود 35 هزار سیت مواد مصرفی ایمودیالیز است که 15 هزار سیتی از این عملا در دسترس ما قرار گرفته و 20 هزار سیتی از این در حالت انتقال است به استاک مرکزی وزارت صحت عامه که قیمت مجموعی از این مواد مصرفی هم حدود 30 میلیون افغانی را احتوا میکنه و در ضمن تجهیزات متممه از این مرکز بر علاوه از این ماشینالات حدود 15 میلیون افغانی تجهیزات متممه از این
ارقام دارن. صاحبی صاحب که چی تعداد از افغان ها با عدم کفایه گرده روبرو هستند در افغانستان؟
در افغانستان به دلیل مشکل روزافزون دیابت یا مرض شکر و همچنان هایپرتنشن و در ضمن بعضی از ولادت های مشکل و بعضی از مشکلات سنگ گرده، این بیماری رو به افزایش است و مراجعه که نزد ما است حدودا در ماه ما حدودا 1800 سیشن یا جلسه دیالیز ما انجام میتیم که مریضای راجستر شده ما در حدود 1000 تن در مرکز ما راجستر داریم که یا به شکل هفتوار می آیند و مورد از معالجه ایمودیالیز هفته 3 بار قرار می گیرند. این مریضان قبلا بنابر عدم تشخیص و یا هم بعد از تشخیص بنابر عدم موجودیت از این معالجه به 2 سرنوشت محکوم بودند، یا باید می رفتن به خارج و یا باید همینجا می ماندن و تحت تداوی دوایی برای یک مدت کوتاه حیات خود به سر می بردن. زمانی که هموديالیسیس مراکزش ایجاد شد، این مریضا به حکمت خداوند حیاتشان تمدید شد و 20 روز بعد انشاءالله شاهد سومین مرکز معالجه ایمودیالیز خواهیم بود که در ولایت قندار در میرویس روختون ایجاد میشه. مجموعا ما بعد از بازسازی مرکز ایمودیالیز هرات و بلخ دارای 5 مرکز ایمودیالیز عالی و استاندارد خواهیم بود.
دکتر محمد قاسم صاحبی مسئول پروژه ملی هموديالیز وزارت صحت عامه افغانستان بود که در مورد ایجاد یک مرکز معالجه گرده در کابل توضیحات می داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. با اجرای طرح اهدای خون در شفاخانه ولایتی بغلان، سهولت‌های زیادی به نیازمندان خون از جمله به آنهایی که به طور مداوم خون می‌گیرند ایجاد شده است. در این شفاخانه به نیازمندان مطلق خون رایگان و به دیگران به گونه تبادله خون پرداخت می شود. بشیر احمد غزالی گزارش می دهد.
ظاهر خان 40 ساله از پل خمری که پیشه دهقانی دارد، سالها برای طفل 10 ساله اش که به کمبود خون مواجه می باشد خون خریده است. او میگوید همه هست و بودش در همین راه فدا شد و 9 سال تمام ماهانه مبلغ هنگفتی را خون خریده و اگر کمک مردمان خیر و لطف همین شفاخانه نمی بود شاید او طفلش را از دست میداد.
بعد یک سال که خون به کم کردن شروع کرد تا اینمی مورد 10 سال شد همین 9 سال مکمل را خون داد. کون یک نیم سال مکمل خواهد مزار برش خرید از بانک خون. برید بگم که 200 سیسره به 200 دلار هم خریده که وقتی که خیلی وضعش خراب. پاکستان هم 3-4 پیره بردیم همو جان گفت غیر دمی کابل ببر اونجا خون زیاد واسه همو جا خون بید. برید بگویم که دیگه تیخی من از زندگی بطنگ برده بود از اینجا یکان یک سال میشه از اینا پا مرا یکان مید.
و عبدالملک فقیر مرد دیگری از این ولایت که دو دختر قد و نیم قدش به همین مرض تلاسیمی یا کمبود خون مواجه می باشد می گوید مهنت های زیادی در تداوی و خرید خون برای دخترانش کشیده است و حتی در اوج ناداری اندک خونی را به چند صد دلار نیز خریده است.
تکلیف خون داره دیگه، خون کم میکنه رو میارم 25 روز بعد 20 روز بعد همین زورش که به 28 روز بعد دو تاست عزیز دختر است. خون اصلا دو سال پیش میخریدم دوزی ورا سودامش نفره که ما نه 25 روز بعد اما یک سال چیزی کم زیاد میشه این میره طرف ما کمک میکنه لاگان میته بسیار خوش است ما خیلی کمک میکنه.
دکتر امید احمد آمر بانک خون شفاخانه ولایتی بغلان میگوید 18 مریض کمبودی خون را زیر پوشش داشتند که یکی آن به همین مرض فوت کرد و بقیه طبق برنامه در هر ماه یا 3 هفته خون مورد نیازشان را از این شفاخانه به طور رایگان به دست می آورند. او می افزاید با عملی شدن طرح اهدای خون بدون پرداخت در شفاخانه ولایتی بغلان مردم زیادی آماده اهدای خون شده اند که با محض تماس به آنها می آیند و خونهایشان را به چنین افراد اهدا می کنند.
تلسیمی ها میگیم در مجموع در شهر پلخمری که موجود است یک 17 نفر پیش ما رایستر ثبت است همیشه باشن خون میتونیم دانیا رایگان است بعضی ها خون اصل دوستایی که مزمون لیس شماره شما تماس شان است مورد تشویق کردیم دیرا میان که فقط دیو میرسن و ما باشن زنگ میزنیم خون فرش البته تازه برای جزارت است ما از اون میگیریم برای میدیم.
بغلان ولایتی ناامن است و مسیر شهرهای کابل شمال در حادثات ترافیکی و وقوع جنگ ها که نیازی بیشتری به خون پیدا می شود از همین صدها نفری که در این شفاخانه ثبت نام کرده اند عدیه می آیند و خونهایشان را به نیازمندان خون اهدا می کنند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و حالا هم جاوید نعیمی مطالب مربوط به افغانستان را در بعضی از روزنامه‌های غربی بررسی می‌کند.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا در شماره اخیرش خبر داده که آمریکا روی پیشنهاد اعزام سربازان بریتانیایی به افغانستان تاکید دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه آگوست اعلان کرد که نیروهای تازه نفس به افغانستان فرستاده می شوند. او همچنان درخواست کرد که متحدین آمریکا هم در کنار نیروهای این کشور در افغانستان بیشتر شوند. روزنامه دیلی تلگراف با نقل از کی بیلی هچیسن سفیر آمریکا در ناتو نوشته که گفته است در کنار 3000 نیروی آمریکایی که در راه رسیدن به افغانستان هستند باید نظامیان دیگر هم به آن کشور فرستاده شوند. روزنامه همچنان می نویسد مقام های آمریکایی اخیراً این موضوع را با لندن هم مطرح کردند. دیلی تلگراف با نقل از یک منبع نوشته است پیام وزیر دفاع آمریکا همین است که خواهان نقش بیشتر بریتانیا در جنگ افغانستان است. به نوشته روزنامه بریتانیا در از بین بردن تروریستان در افغانستان به اندازه آمریکا منفعت می‌برد. دیلی تلگراف در مورد شمار نیروهای اضافی که آمریکا خواهان افشای آن نیست با نقل از برخی منابع می‌نویسد. بریتانیا به اعزام 85 نظامی تعهد کرده اما مقام‌های آمریکایی گفتند این تعداد کافی نیست و بریتانیا سهم بیشتر در افغانستان گرفته می‌تواند. روزنامه دیلی تلگراف با نقل از یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نوشته که گفته است در مورد سهمگیری بریتانیا در افغانستان نظارت دوامدار صورت می‌گیرد و اردوی بریتانیا برای مسئولیت آن کشور و پیشنهاد نیاز برای عملیات ها پاسخ مثبت بدهد. روزنامه وال استریت ژورنال در شماره اخیرش می نویسد آمریکا در استراتژی تازه‌اش خواهان همکاری است تا برای تمویل عملیات ها بر ضد تروریسم سهمگیری بیشتر شود. به نوشته روزنامه رئیس جمهور دونالد ترامپ تاکید می کند که ناتو باید در عملیات ها و مبارزه با تروریسم تمرکز بیشتر کند. وال استریت ژورنال همچنان می نویسد با این اقدام سهمگیری در ماموریت آموزش‌دهی برای نیروهای افغان بیشتر خواهد شد و به همین خاطر ناتو از اعضایش خواسته تا نقش بیشتر در ماموریت حمایت قاطع داشته باشند. روزنامه در ادامه به این اشاره دارد که ناتو تلاش میکند شمار آن نیروها را دقیق سازد که برای گسترش ماموریت آموزشی به افغانستان فرستاده میشوند. وال استریت ژورنال در مورد اعزام نیروهای بیشتر متحدین ناتو به افغانستان اظهارات کیبلی اچیسن سفیر آمریکا در ناتو را نشر کرده که میگوید دیپلمات های آمریکا و ناتو استدلال میکنند که ماموریت افغانستان بخشی از عملیات بر ضد تروریسم بین المللی است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کرملین بار دیگر هشدار داده است که محدودیت را بر بعضی از فعالیت رسانه‌های آمریکایی در روسیه وضع خواهد کرد. مسکو این اقدام را در پاسخ به فشار واشنگتن بالای رسانه‌هایی که به حمایت مالی دولت روسیه در آمریکا فعالیت می‌کنند، روی دست گرفته است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از ستار فروغ می‌شنوید.
کرملین یک بار دیگر هشدار داده است که محدودیت را بر بعضی از فعالیت رسانه‌های آمریکایی در روسیه وضع خواهد کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به روز جمعه گفت در قضیه مربوط به ادامه فشار و تخطی از حقوق رسانه‌های روسیه در راستای فعالیت بدور از محدودیت، این را نمی‌تواند رد کند که طبق اصول متقابل اقدامات را روی دست خواهند گرفت. اظهارات پسکوف سلسله اخیر از تهدیدات و شکایات از جانب مقام‌های روس است. اداره‌های تنفیذ قانون آمریکا بررسی را در مورد حداقل دو رسانه روسیه آغاز کردند. این دو رسانه عبارتند از شبکه تلویزیونی آرتی و وبسایت خبری اسپوتنیک. در یک گزارش استخبارات آمریکا، شبکه تلویزیونی آرتی که از سوی حکومت روسیه تمویل می‌شود، متهم شده است که کرملین از طریق این شبکه تلویزیونی به عنوان یکی از راه‌های ابتدایی برای نفوذ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 تلاش کرده است. بعد از نشر این گزارش، این خواست‌ها در واشنگتن مطرح شد که آرتی و اسپوتنیک باید تحت این قانون ثبت شوند که در ابتدا 79 سال پیش به هدف محدود ساختن تبلیغات نازی‌ها نافذ شده بود. در زمان اتحاد جماهیر شوروی سابق، برخی از رسانه‌های روسی زبان به شمول روزنامه پراودا و خبرگزاری تاس به عنوان ایجنت‌های خارجی ثبت شده بودند. مارگریتا سیمونیان، مدیر مسئول تلویزیون آرتی روسیه، ماه گذشته گفته بود مقام‌های آمریکایی دستور دادند تا این شبکه تلویزیونی تحت قانون ایجنت خارجی ثبت شود، اما وزارت عدلیه آمریکا که از این قانون نظارت می‌کند از تایید و یا رد صدور چنین دستور خودداری کرده است. ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه به روز پنجشنبه گفت قانون این کشور اجازه می‌دهد تا محدودیت‌ها بر فعالیت رسانه‌های خصوصی و یا دولتی وضع شوند. پسکوف در صحبت با خبرنگاران در مسکو اظهارات مشابه داشت.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
لیونل مسی با تیم ملی فوتبال کشورش ارجنتین روز پنجشنبه در مسابقات راهیابی به جام جهانی در برابر پیرو متوقف شد. تساوی بدون گل در شهر بوئنوس آیرس ضربه محکم برای تیم ارجنتین بود، اما برای شهروندان پیرو خوشی آفرید. امید مرزبان گزارش می‌دهد.
شادمانی شهروندان پیرو پس از تساوی بدون گل تیم کشورشان در مقابل ارجنتین. این تساوی امید پیرو بر راه یافتن به جام جهانی فوتبال را زنده نگه داشت، اما راهیابی ارجنتین به این بازی‌ها را دشوارتر از همیشه ساخت. در بازی دیشب در شهر بوئنوس آیرس، تلاش‌های گلزنی لیونل مسی، آنخل دیماریا و الیخاندرو گومز با تکرار به نتیجه ماند. در نهایت بازی بدون گل، هرچند مساوی، اما از یک نگاه به سود پیرو به پایان رسید. خورخ سامپاولی، مربی تیم ارجنتین، در پایان بازی دیشب گفت هنوز مطمئن است که تیمش به جام جهانی راه می‌یابد.
چنانچه قبلا گفتم، اگر در این سطح که امروز بودیم بازی کنیم، شک ندارم که ارجنتین به جام جهانی راه خواهد یافت.
ارجنتین در جدول مسابقات میان 10 تیم در ردیف ششم جا دارد. از این مرحله یک بازی هنوز باقی مانده و ارجنتین برای راهیابی به جام جهانی حداقل باید در ردیف پنجم جا بگیرد.
شنوندگان گرامی، حالا بیایید پیام های بعضی شنوندگان رادیو آزادی را، مخصوصا جوانان را که از خارج به وطن برگشتند، بشنویم.
اسم خالد است. یعنی اگر جوانا در این تصمیم شوند که یعنی ما خارج میریم، در باره خارج تصمیم بگیرند که ما خارج میریم، اکثرت کسای امروز بسیار تباه و برباد شدند به خاطر این مسئله. به جان جایداد خود فروختن و رفتن در خارج، اما در اونجا هیچ امکانات وجود نداره برای افغان که خصوصا که قبول شوند یا بگیرند. متاسفانه ما از حکومت میخواهیم که برای هر چیز زودتر در باره افغانستان، در باره مردم افغانستان، مردم که افغانستان جنگ زده هستند، در طول 30 سال جنگ دیدند، برای جای یک راه حل جور بکنه که هزو مردم افغانستان استفاده خوب بکنند.
احمد شاه میرباز باشنده مکران سیم، مهاجرین و جوانان که فرار میکنن میرن در کشور خارج دوباره مسلط میشن، این وظیفه وزارت خارجه است که وزارت خارجه یک تصمیم قاطع در مملکت که از هر کشوری که پس دوباره یار مسلط میکنه، همین سفیر داره ما شما در کشور باید سفارت ها بسیار در این قسمت توجه کنن. خیره که تو جزامت میکشه 20000 دلار یا زمین خودم فروشه یا خانه خود گرو میکنه، در اونجا میرزه پس دوباره اسکورت میشه، در جمع چه یک جنجال بزرگ.
اسم ما عبدالمقدس هستی که به خارج میرن. هیچ ما میگم که هیچ نرن. به خاطر کسایی که رفتن تا امروز همشون جان پشیمان هستن. پس میای.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 قصد توجه کنید به سرخط خبرها. شورای عالی صلح افغانستان از تصمیم حکومت این کشور برای برگزاری یک نشست در مورد صلح استقبال کرد. حبیب سراوی معاون این شورا در صحبت با رادیو آزادی برگزاری نشست را در راستای تقویت تلاش‌های صلح در افغانستان مهم خواند. دومین کنفرانس ملی تقویت اطلاع رسانی امروز در کابل برگزار می شود. اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان برگزار کننده این نشست است. کماندان امنی ولایت خوست میگوید پلیس 22 تن را به اتهام مختلف بازداشت کرده است. جنرال فیض الله غیرت بعد از ظهر دیروز به رادیو آزادی گفت این افراد به تازگی به اتهام قاچاق مواد مخدر، غصب زمین‌های دولتی، سرقت و برخی جرایم دیگر گرفتار شدند. وزارت دفاع آمریکا میگوید وزارت خارجه این کشور یک معامله فروش احتمالی سیستم دفاعی پیشرفته ضد راکت‌ها را برزش 15 میلیارد دلار به عربستان سعودی تصدیق کرده است. مقامات آمریکایی اظهار می‌دارند 3 مرد به اتهام طرح حملات در شهر نیویورک با نمایندگی از گروه دولت اسلامی بازداشت شدند. سارنوالان فدرالی نیویورک شامی گذشته اظهار داشتند که حملات تحریزی شده که توسط مامورین امنیتی از آنها جلوگیری شد، بمب‌گذاری‌ها در تایم اسکوئر و متروی نیویورک و همچنان فیر بر یک کنسرت را در بر داشتند. یک وبسایت خبری ایران گزارش داده است که برادر معاون رئیس جمهور این کشور در پیوند به مسائل مختلف مالی بازداشت شده است. جنازه جلال طالبانی رئیس جمهور پیشین عراق در شهر سلیمانیه به خاک سپرده شد. اردوی آمریکا در مورد کشته شدن سرباز چهارمی کماندوی این کشور در جریان حمله 4 اکتبر بر یک گزمه در نیجر خبر داد. بعد از حمله بر یک گزمه مشترک، کماندوهای آمریکایی و قوای کشور آفریقای نیجر، یک کماندوی آمریکایی مفقود الاثر شده بود و وزارت دفاع آمریکا دیروز خبر داد که جسد وی هم به دست آمده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شود. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدیم. کمپاین برای از بین بردن سلاح‌های هسته‌ای برنده امسال جایزه صلح نوبل شناخته شد. شماری از چهره‌های شناخته شده مانند محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا نیز مشترکاً برای جایزه نوبل امسال نامزد بودند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
رئیس کمیته نوبل روز پنجشنبه برندگان جایزه نوبل صلح امسال را اعلام کرد. این جایزه امسال به کمپاین برای از بین بردن سلاح‌های هسته‌ای داده شد. بریت ریس اندرسن رئیس کمیته نوبل در انگام اعلام این جایزه گفت:
The Norwegian Nobel Committee.
کمیته نروژی نوبل فیصله کرده که جایزه صلح نوبل 2017 به آیکن یا کمپاین بین المللی برای از بین بردن سلاح‌های هسته‌ای داده شود. این کمپاین که متشکل از گروه های غیر دولتی حدود 100 کشور است، فعالیت هایش را در سال 2007 میلادی در ویانا آغاز کرد. آیکن یا کمپاین برای از بین بردن سلاح‌های هسته‌ای پس از کسب جایزه نوبل صلح در صفحه فیسبوکش نوشت که جهان در حال حاضر با بحران وسیع روبروست. در صورتی که جامعه جهانی بخواهد علیه سلاح‌های هسته‌ای موقفش را واضح کند، پس همین وقت مناسب آن است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، بانک جواد ظریف و فدریکا موگرنی که به خاطر زمینه‌سازی برای امضای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان از نامزدان پیشتاز این جایزه بودند، اما این جایزه به یک گروه داده شد که آنقدر سرشناس نیست. کمیته نوبل گفته است که کمپاین برای از بین بردن سلاح‌های هسته‌ای به خاطر توجه به فاجعه بشری ناشی از استفاده این سلاح‌ها و تلاش‌ها برای جلوگیری از آن جایزه صلح نوبل امسال را کسب کرده است.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه تنزی رادیو آزادی مربای مرج به نشر می‌رسد که جاوید فیضی تهیه کرده است. اما پیش از آن گزارش جالب دیگری داریم. این روزها از آغاز فصل جدید مناسبات میان کابل و اسلام‌آباد سخن گفته می شود. سفر تازه هیئت ارشد نظامی پاکستان به کابل خوشبینی محتاطانه را در مورد گام نهادن به سوی بهبود روابط میان دو کشور همسایه به میان آورده است. فشارهای ایالات متحده آمریکا پس از اعلام استراتژی جدید این کشور بر پاکستان در مورد تغییر رویکردش در برابر گروه‌های شورشی تندرو افزایش یافته است. در این میان پرسش اصلی این است که آیا پاکستان به این فشارها تن در خواهد داد و آیا موقفش در برابر افغانستان به گونه واقعی تغییر خواهد کرد؟ مصطفی صدیقی در این مورد با صحبت با کارشناسان و اهل نظر گزارش تحلیلی مفصل تهیه کرده است.
در میان شک و تردیدها، انتظارها برای تغییر موقف پاکستان در مورد افغانستان و گشایش باب جدید در مناسبات دچار پیچ و تابهای تنش آلود میان دو کشور همسایه در حال شکل گیری است. سفر یک روزه اول ماه اکتبر جنرال قمر جاوید باجوال و ایدرستیز اردوی پاکستان و هیئت همراهش به کابل ظاهراً فرصت را برای آغاز یک فصل جدید آینده‌نگر میان اسلام آباد و کابل به میان آورده است. از خواسته های اصلی حکومت وحدت ملی از پاکستان ایجاد روابط دولت با دولت بوده که از دید حکومت افغانستان با این سفر هیئت بلندپایه نظامی پاکستان به کابل شکل گرفته است. شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی روز چهارشنبه از نشانه‌های تغییر موقف اسلام آباد در قبال کابل سخن گفت و افزود:
وقت هیئت پاکستان با رئیس جمهور افغانستان گفتگو میکنه و با هیئت افغانستان گفتگو میکنه، اما فرهنگ جدیدی را که ما میخواهیم باید در روابط ما وجود بیاید و نهادی نشود که او رابطه دولت محور به شکل گرفته، این خودش یک تغییر هست. تاکید رئیس جمهور هم در ملاقات با هیئت پاکستانی است که ما نباید اسیر گذشته شویم، ما باید با یک نگاه به آینده از فرصت هایی که پیش آمده است، از این فرصت ها در بخش تامین صلح، در بخش مبارزه با تروریسم، تجارت ترانزیت و روابط میان ملت‌ها استفاده کنیم.
لحن و لفظ خبرنامه بخش روابط عامه اردوی پاکستان هم در پی سفر جنرال باج و به کابل خوشبینانه بود. در بخش از آن آمده است که هر دو طرف روی چارچوب کار برای ایجاد فضای صلح‌آمیز که منجر به روند سیاسی لازمی برای صلح پایدار و ثبات منطقه‌ای شود توافق کردند. به نظر می آید که پس از اظهارات هشدار آمیز و شدید و لحن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، روابط سرد میان اسلام آباد و کابل رو به گرمی نهاده است. دونالد ترامپ در سخنرانیش در آخرهای ماه آگست در جریان اعلام استراتژی جدیدش در مورد افغانستان و جنوب آسیا از پاکستان خواست که از پشتیبانی گروه‌های شورشی دست بکشد.
We have been paying Pakistan billions and billions of dollars.
ما با پاکستان میلیاردها و میلیاردها دلار پرداختیم. در عین زمان آنان با همان تروریستان پناه می‌دهند که با آنان در حال جنگیم. اما این روی کرد باید تغییر کند. و این روی کرد به طور فوری تغییر خواهد کرد.
But that will have to change. And that will change immediately.
رحیم الله یوسفزی روزنامه‌نگار پاکستانی و کارشناس امور سیاسی مستقر در شهر پشاور است. از دید او دو نکته، یکی فراموشی گذشته و دیگر گام نهادن در مسیر بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد ارزنده پنداشته می شوند. ولی آقای یوسفزی در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی روز چهارشنبه تصریح کرد که این حرفها انگام مؤثر و سازنده خواهند بود که در عمل پیاده شوند.
افغانستان will expect Pakistan to take action against the Haqqani network and the Afghan Taliban.
اکنون افغانستان از پاکستان انتظار خواهد داشت که در برابر شبکه حقانی و طالبان افغان اقدام کند یا اینکه آنان را به میز مذاکره بیاورد. پاکستان از افغانستان انتظار خواهد داشت که علیه جنگجویان پاکستانی که در افغانستان مستقرند اقدام شود. این آسان نخواهد بود، اما ما شنیده ایم که نیروهای خاص افغان علیه جنگجویان جماعت الاحرار که گروه یاغی پاکستانی است در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان اقدام کردند. این در واقع شاید پاکستان را به انجام اقدام مشابه در این طرف سرحد وادارد.
دو پرسش عمده اینجا مطرح می شوند، یکی این که آیا قصر سفید اراده راستین برای آوردن فشار بر پاکستان دارد و دوی دیگر این که آیا پاکستان به فشارهای ایالات متحده آمریکا و متحدان اروپاییش گردن خواهد نهاد؟ مایکل کوگلمن پژوهشگر مرکز تحقیقاتی وودرو ویلسون در واشنگتن است. کوگلمن در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی گفت که در اراده ایالات متحده در رابطه با برخورد جدی با پاکستان شک ندارد و فکر میکند که اقدامهای از لغو موقف پاکستان به حیث متحد غیر ناتوی ایالات متحده تا افزایش حمله های طیاره های بی پیلوت به منظور هدف گرفتن رهبران تروریستی در پاکستان می توانند اتفاق بیفتند. اما به باور او این که پاکستان به فشارهای بین المللی گردن نهد یک پرسش بزرگ است.
The bottom line is that Pakistan has a very deep entrenched national interest.
نکته اساسی این است که پاکستان در حفظ روابط با گروه‌های مثل طالبان و شبکه حقانی منفعت ملی عمیق دارد، چون اینها به یک مقصد سودمند یا به استدلال من مقصد حیاتی استفاده می‌شوند. به این معنا که این گروه‌ها نفوذ و حضور هند را در افغانستان عقب می‌زنند. در واقع پاکستان نمی‌خواهد که هند در افغانستان حضور گسترده داشته باشد. بنابراین پاکستان این گروه ها را در دور کردن هند یک سرمایه بسیار مفید می داند. فکر می کنم ایالات متحده آمریکا احتمالاً به افزایش فشار نیاز داشته باشد و کارهای بسیار شدید انجام دهد تا پاسخی را که از جانب پاکستان نیاز دارد به دست آرد.
در داخل افغانستان هم شمار از تحلیلگران، ناظران و صاحب نظران نسبت به تغییر واقعی رویکرد پاکستان در رابطه با افغانستان شک دارند. به گونه مثال، امرالله صالح رئیس پیشین ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از منتقدان سیاست‌های خارجی پاکستان در قبال افغانستان از حکومت وحدت ملی خواسته که صبر کند و نگوید که فصل تازه همکاری با پاکستان آغاز شده است. آقای صالح در ادامه نوشته‌اش در صفحه فیسبوکش گفته است تشریف آوری لوی درستیز پاکستان نه به خاطر کدام چرخش و نقطه عطف در سیاست آنها و نه هم به خاطر قدرت ماست، بلکه به خاطر تهدید و فشار ترامپ اینجا آمده بود. در این حال گره کور دیگر در روابط دو کشور نبود فضای اعتماد خوانده می شود. ابوبکر صدیق ژورنالیست رادیو آزادی و ادیتور صفحه انگلیسی زبان گندهارا است. به باور او این موارد می توانند در ایجاد فضای اعتماد میان کابل و اسلام آباد کمک کنند.
پاکستان و افغانستان په اوسنی وخت کې باید د یو بل سره امنیتی همکاری وکي، خصوصا
پاکستان و افغانستان در شرایط فعلی باید با یکدیگر در مبارزه با تروریسم از لحاظ امنیتی همکاری کنند، چون که تروریسم به امنیت هر دو کشور تهدید بزرگی ایجاد می کند. از سوی دیگر هر دو کشور باید در سرحد مشترکشان در کنار تأمین امنیت رفت و آمد آزادانه و تجارت قانونی را رشد دهند. به جای این که افغانستان و پاکستان درگیر نزاع باشند و مناسباتشان همیشه تنش آلود باشد، باید به مرکز همکاری منطقه‌ای مبدل شوند و میان چین، هند، روسیه و کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای عربی به یک پل همکاری بدل شوند.
چین، هندوستان، روسیه او د سنترال اسیا هیوادونو د عرب ملکونو ترمنز د تجارت او د همکاری یو پل جوړ شي.
با نگاه به گذشته دیده می شود که رئیس جمهور غنی از همان آغاز تشکیل حکومت وحدت ملی تلاش های را به هدف بهبود روابط با پاکستان آغاز کرد. آقای غنی پس از مراسم تحلیف خود در ماه سپتامبر سال 2014 همکاری امنیتی منطقه‌ای با هند را به تأخیر انداخت و با وجود انتقادها در داخل افغانستان برای دیدار با مقام‌های پاکستانی از جمله راحیل شریف لوی درستیز وقت اردوی پاکستان به این کشور سفر کرد. اما تلاش‌های رئیس جمهور غنی پس از آن ظاهراً بی‌نتیجه ماندند که شورشیان طالبان به دنبال برون شدن قسمت اعظم نیروهای بین‌المللی در ماه دسامبر سال 2014 از افغانستان تحرکاتشان را در این کشور بیش از پیش افزایش دادند. جنرال شریف در سفرش در ماه فوریه سال 2015 به کابل گفته بود که دشمنان افغانستان دشمنان پاکستان هستند. اما طالبان به میز مذاکره آوردن نشدند و سوی هم درخواستای مکرر کابل در مورد نشانه گرفته شدن لانه های امنی این گروه در خاک پاکستان در حاله ابهام باقی ماندند. اکنون در پی سفر جنرال باجوه رئیس جمهور غنی به نظر می آید با دقت بیشتر به جلو گام می نهد. به تازگی آقای غنی نشست‌های مشورتی را با چهره های با نفوذ سیاسی برگزار کرده است. در یک خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که بزرگان جهادی و سیاسی در نشست مشورتی در ارگ از آغاز مذاکرات با پاکستان پشتیبانی و تأکید کردند که بجای احساسات در این مذاکرات باید از دقت و تدبیر کامل کار گرفته شود. بر این حال جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا دو روز پیش در کانگرس آمریکا گفت که واشنگتن پیش از توسل به اقدامهای دیگر فرصت دیگر به پاکستان می‌دهد. او افزود اگر بهترین تلاش‌های ایالات متحده آمریکا هم ناکام شود، در آن صورت رئیس جمهور ترامپ هر گام لازم را اتخاذ خواهد کرد.
مربای
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 مربای مر
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام کلان به اندازه دسترخوان مسئولین
و یک سلام خرد به اندازه دسترخوان مامورین خدمت شنوندگان برنامه مربای مار تقدیم است.
ما همونطوره که وعده میکنیم که هفته در هفته حاضر میشیم، این به وعده خود وفا کرده و آمدیم که برنامه را تقدیم کنیم.
بله، مثل دیگه ورخ نیستیم که وعده بدیم و به وعده خود وفا نکنیم.
در شروع برنامه یک چند خبر داریم که یگانه جان دوگانه او رو تقدیم میکنه. گوش کنین.
سلام، توجه کنین الان به اخبار یفته مربای مرچ. قرار خبرایی که به پای آژانس بی خبر رسیده است، 4 تن از کارمندان ریاست اوراق اوراق از وظیفه‌شان برکنار شدند. با گزارش آژانس خبررسانی بی خبر، این کارمندان امروزه سر کار حاضر بودند و با کدام حزب سیاسی هم رابطه نداشتند، اما به گونه غیر مترقبه از بستایشان منفرد و خانه نشین شدند. تا هنوز دلیل برکناری این 4 نفر روشن نشده است، اما خبرنگار مربای مرچ که قضیه را دنبال کرده تا یک مصاحبه چند ثانیه‌ای با رئیس ریاست اوراق اوراق دلیل برکناری کارمندان این ریاست را یافته است. رئیس ریاست اوراق اوراق در مورد به مربای مرچ محتاطانه گفت:
این 4 نفر نه غیرحاضری داشتن، نه رشوت می گرفتن، نه کار مراجعین طال می دادن، فقط عمق کار یاد داشتن که از صبح تا دیگر در دفتر حاضر باشن و قرار پشت میز شیشته و قلمک بزنن. کسی که رشوت نگیره و صبح تا شام در دفتر حاضر باشه و مراجعین پیش نخود سیاه روان نکنن، جایشان در ریاست اوراق اوراق نیز میادن.
اتحادیه کیسه‌بران و فرصت طلبان هفته گذشته دست به دست هم داده و یک ائتلاف جدید را تشکیل دادند. با گزارش آژانس بی‌خبر، چون بازار ائتلاف بازی در کشور در این روزها بسیار گرم است و هر کس که بیکار مانده است به ایجاد یک ائتلاف می‌زند، بنابراین اتحادیه کیسه‌بران و فرصت طلبان نیز یک ائتلاف را ساختند و نامش را ائتلاف کیسه و فرصت گذاشتند. شاه‌دزد کیسه‌یار رئیس این ائتلاف در مورد رابای مرج گفت:
پس از این که اوضاع کشور رو به خرابی دیدیم، تصمیم گرفتیم که دست به دست هم داده و یک ائتلاف جدید با آقای استفاده جو ایجاد کنیم تا بتانیم با هم یک جا از فرصتهایی که نزدیک از به ما دست بته سود بیشتر ببریم، چون خراب شدن وضع کشور به نفع جیب ماست. هنی؟
و این هم اطلاعیه شفاخانه جرایی چاربستر. شفاخانه جرایی چاربستر به این وسیله به ادعای شهروندان و خصوص مریضداران محترم میرساند که چون این شفاخانه با کمبود وسایل جرایی در اتاق عملیات مواجه است، بناهن از همشریان تقاضا میکند که هرگاه مریضشان ضرورت به عمل جرایی داشت، در انگام آوردن مریضشان به این شفاخانه وسایل زیل را نیز با مریضانشان لطفاً با خود بیاورند. یک، قیچی برای پاره کردن جای عملی. دو، سوزن و تار برای دوختن جای عملیات شده. سه، لامپ گازی برای روشن ساختن اتاق عملیات. چهارم، کارد و آتشگیر برای کشیدن شای مزر از بدن مریض. شفاخانه چاربستر 24 ساعت در خدمت شماست. وسایل از شما، عملیات کردن از ما. اخبار پایان شد.
شنوندگان عزیز، بیاین که از اعلان کاریابی ریاست ترقی و طلقم با خبر شویم.
صاحب اجازه است؟
بیا بیا، از خاطر مقرری پوست آمدی که اعلان کردیم. بلی؟
بلی صاحب، نظر به اعلانی که کردیم، ما صاحب آمدیم که در اینجا مقرر شویم. صاحب مکتب هم خواندیم، پوانتون هم خواندیم، انگلیسی و کمپیوتر هم خوب صحیح یاد دارم. صاحب
گوش کن بیادر، پوست را که ما اعلان کردیم مدیریت اداری و محاسب است و ما کسی را در پوست کار داریم که ریاضی را خوب بفهمه و ضرب و تقسیم و منفی و جمع خوب یاد داشته باشه.
صاحب من یاد دارم، در مکتب اول نمره بودم و در کورس پیش خانه ما ریاضی را درس میتم. صاحب
بسیار خوب است. خودت برم بگو که اگر 1,000,000 افغانی برات بتم که به 2 نفر تقسیم کنی، چند رپگی برشان میتی؟
صاحب ایخو آسان است، نفر 10,000.
چی؟ هی دلتم خوش است که ریاضی خواندی. برای از دفتر که ناکام ماندی، برو بخیر. چی سهل داری او بچه؟
صاحب ما خود درست گفتم. صاحب
برای گفتم که ناکام هستی، اجازه بده که نفر دیگه بیا. برو چشم سفید. خوام شیره جان، گفتی مکتبم خواندی و پوانتونم. بله
بله رئیس، تجربه کاریم دارم، 3 سال در ریاست اولجات کار کردیم.
درست است، درست است. ما از شما یک سوال ریاضی میکنیم، اگر جواب درست دادین کامیاب هستین.
چی سوال رئیس؟
سوال است که اگر پیش شما 1,000,000 افغانی باشه که به 10 نفر تقسیم کنین، چند رپگی برشان میتین؟
صاحبی خواستان از نفر 10,000.
شما ناکام هستین، برینم شیره.
چرا رئیس؟ ما خود درست گفتیم به 10 نفر که 1,000,000 تقسیم کنین 10,000 میرسه.
هی هی، شما درای ریاضی نرفتین هم شیره جان. بفرمایین که نفر دیگه بیا. برای موصله نموندن، 30 نفر تا حال امتحان داده، یکیشم نمیفهمه که به 10 نفر 1,000,000 چه قسم تقسیم کنم. باش که هیچی میگه.
صاحب اجازه است؟
بیا بیا، اول شیر میاین باز پسان روبا میشین.
صاحب اما تو در اعلانتان گفته بودین ما تمام شرایط با خود دارم صاحب و این کاغذ شون پیش ما صاحب. این سی کنین شون
کنین باز درست زد گپ نزن. ما از خودت فقط یک سوال ریاضی میکنم که تا حال هیچ کس جوابش را داده نتونسته. اگر خودت جواب درست دادی دمی پوست مقرر هستی.
چی صاحب؟ سوال ریاضی؟ اما در اعلانتان خونه نوشته نکده بودین که سوال ریاضی میپرسیم صاحب.
در اعلان امتحان تحریری بود، سوالی که من میکنم امتحان تقریری سنه.
خو بپرسین بپرسین سیم بنده حاضر است. بفرمایید بگوین.
اگر براتون یک لک افغانی داده شوه که به ده نفر تقسیم کنین به هر کدامش چند رپه میتین؟
صاحب ده اصل خو ده هزاری میرسه، اما این صاحب شما بگوین که براشون چند رپگی بتیم صاحب.
آفرین، نفر را که من میپولیدم یافتم. خودت کامیاب استی و سر از امیال کارت شروع کو بخیر.
شنوندگان عزیز، از دست مشکلات زیاد مردم پیش تاویز نویس میرن و برای هر مشکل خود یک دونه تاویز میگیرن.
اگه بگپای ما باور ندارین این قسمت برنامه را بشنوین، 100% باورتان میه.
راست میگه.
اوه جمال جان السلام علیکم.
سلام علیکم ستار جان،
چطور هستی؟ اولادا خوب هستن؟
تشکر، زنده باشی ستار جان، همگی شکر خوب هستن. از خودت چطور است؟
خوب هستن خوب هستن، زنده باشی جمال جان.
عجان
دهی سر شانه راست چرا اینقدر تاویزه بند کردی؟ بخیالم که یک دادو نخواست.
ای هی این تاویزای مشکل آسان و دفع کننده زدی.
مشکل آسان و دفع کننده؟
آه.
اما نگفتی که چرا اینقدر زیاده؟
من خو هر روز شار میرم و میایم نی، به خاطر که هر روز درست سالم پس خانه بیایم مادر اولادا از پیش یک تاویز نویس برام چند دانه تاویز گرفت. اینه اینی تاویز برای ضد انفجار عملات انتحاری زنی.
واوا چقدر خوبش. اینی دیگیشه؟
اینه دیگه که پوش سرخ رنگ داره نی، برای از که از تومت ناق ازبی و سیاسی و اخلاقی خدا نگاه میکنه نی.
خو اینی دیگیشه؟
اینی دیگه بر رفی کی صبر است که در کوچه مندوی جیم کی صبر نزنه جان بیادر.
خو ای دیگهش که پوش چرمی داره، اینه برای چی گرفتی جمال خان؟
ای بر عزیز که وقتی از سرک تیر میشم کوریزین شیشاسی های بیلم بر پلیت نزنی.
چقدر خوبش چقدر خوبش. اینی دیگه که گلدارش هست، اینیش چی تو؟
ای گلدار بر عزیز که اگر در کدام اداره دولتی کارم بند میشه بدون کدام رشوه مشوه خلاص شوه و همه طور هر کدام از این بر دفع هر مشکل از او قندی بیادر.
خیلی گوش کن جمال جان.
بگوانی
نمیشه که مرام پیشمی تاویز نویز ببری که یک تاویز برام بته؟
تو خود صبح تا شام در شار نیستی او جان بیادر. خود صبح در موتر میری دفتر و دیگر پس در موتر خانه میایی. تاویز دیگه چی میکنی ها؟
نه من مثل تور ده دانه تاویز نمیگیرم، من یک دانه تاویز کار دارم.
یک دانه؟ برای چی یک دانه؟
برای از بین رفتن فساد اداری در وزارت که اونجا من مامور هستم.
ای ستار جان، برای از بین رفتن فساد اداری که همی تاویز نویسم سر شانهای بگردانی تاثیر نداره.
برنامه ای هفتم این خلاص شد.
آدرس مرتبان ما:
رادیو آزادی،
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان.
خدا حافظ
از ما ماموتا.
پیش به دردان چرا فریاد به آسل کنم، به شکوه دارم ز دل با یار صاحب.
شکوه دارم ز دل با یار صاحب دل کنم که تمنای توام موج زداریای توام غرق تمنای توام موج زداریای توام من نخل سر کشنستم تا خانه در ساحل کنم من نخل سر گشنستم تا خانه در